بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين حکمت چهارمی که لقمان به فرزندش فرمود این بود اکثر زاد فإن السفر بعید فرزندم توشه فراوان بردار سفری که در پیش داری سفری طولانیه سفر طولانی اقتضا داره که مسافرش زاد و توشه فراوانی همراه داشته باشه در جلسه گذشته حال مسافری که در ابتدای این سفر قرار میگیره در حالی که دستش از زاد و توشه پره از طریق آیات قرآن کریم بیان شد آیات یه مقدار کلی بود اشاره به ریز زاد و توشه نداشت آیه 20 تا 24 سوره مبارکه رعد حدوداً ریز زاد و توشه این سفر رو بیان میکنه گرچه این آیات کریمه و شریفه رو باید در طول یک ماه مبارک رمضان بیان کرد و نمیتوان در یک مجلس و دو مجلس این آیات شریفه رو توضیح داد چرا که هر بخش از این آیات دریاوار در معارف اهل بیت روایات مهمی داره که روایات مربوط به این آیات در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قومی تفسیر برهان تفسیر نور الثقلین تفسیر فرات کوفی ثبت. این روایات رو برادران اهل علم میتونن در این چند تفسیری که فقط تفسیر قرآن به روایاته و نویسندگان این تفسیر از خودشون حتی یک خط هم ننوشتن مراجعه کنند. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. این یک توشه قیامته، این که شنیدید این ریز توشه های قیامته، دلیلش آیه 24 سوره مبارکه رعده. به اون آیه به خواست خدا که رسیدیم قرائت شد، ملاحظه خواهید کرد که این مجموعه از بهترین و مفیدترین و سودمندترین توشه های این سفره. الذین یوفون بالعهد ولا ینقضون المیثاق. این بزرگواران، اینهایی که در مقام تهیه توشه آخرتی هستند، به عهد و پیمان خدا، چون کلمه عهد در آیه شریف اضافه به الله شده از نظر ادبی، که آیه صراحت داره این پیمان، این قرارداد، این عهد، عهد خدا با بندگانشه، پیمان خدا با بندگانشه. به فارسی قرارداد پروردگار با بندگانشه. یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. این وفاداری رو پروردگار عالم به صورت فعل مضارع ذکر کرده، یوفون ولا ینقضون، که هر دو فعل مضارعه. یکی از معانی فعل مضارع دوام و استمراره. پروردگار می‌فرماید اینان به پیمان خدا، به قرارداد خدا، به عهد الله پیوسته، دائم، همیشه و تا زنده هستند وفادارند. ولا ینقضون المیثاق، و پیمان شکنی نخواهند کرد. این حال این هاست. خیلی حوادث پیش میاد که این حوادث پیش آمدها خیلی ها رو به پیمان شکنی میکشه، ولی این بزرگواران قدرت وفاداری به پیمانشون خیلی شدیده، تعهدشون نسبت به قرارداد خدا خیلی قویه و روحیه‌شون در مقابل حادثه ها و فتنه ها و فساد ها و تحولات منفی اجتماعی استقامت سنگینی داره. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام، اینان مانند کوه استوارند، کل جبل راسخ، لا تحرکه العواصف، هر طوفانی میخواد برسه، هر بادی میخواد بیاد و هر مخالفی، دشمنی به اونها بخواد حمله بکنه، طوفان بیاد، باد بیاد، حادثه بیاد، ولی حادثه و باد و طوفان با کوه بر جا ایستاده چیکار میخواد بکنه؟ خب این عهد الله چیه؟ چه قرار دادی خدا با ما داره؟ چه پیمانی با ما داره؟ روایات این پیمان خدا رو، این عهد الله رو، این قرار داده حضرت حق رو با بندگانش تفسیر و ترجمه به قرآن کریم کردن. حتی آیاتی که درباره بنی اسرائیل که از سوره مبارکه بقره شروع شده تا جزء آخر قرآن، آیاتی که خطاب به بنی اسرائیل، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، شما به پیمان من، به قرارداد من ای بنی اسرائیل وفا کنی، من هم به قراردادی که شما با من داریم وفا میکنم. آیه به بنی اسرائیل میگه وفای به پیمان شما با خدا از طرف خدا در گروه اینه که شما به عهد خدا وفا کنید. اصلا این توقع رو نداشته باشید که شما به عهد من وفا نکنید، اون وقت من به عهد شما با خودم وفا بکنم. این یه طرفه نمیشه. مثل آیه اول سوره مبارکه براءت که وجود مبارک رسول خدا به اذن پروردگار از سال 7 هجری با دشمنان، با مشرکین مکه، با کفار مکه قرارداد امضا کرد و این قراردادها رو هم قرآن مجید دو طرفه قبول کرده بود، هم امضای پیغمبر اکرم رو که به مشرکین امضا داده بود و هم امضای مشرکین رو به پیغمبر محترم دانسته بود. اما حرف پروردگار با پیغمبر این بود که وفای به این پیمان امضا شده که شخص خودت هم امضا داری، تا وقتی که طرف مقابل به پیمانش وفادار باشه. اما اگر حبیب من مشرکین و مخالفین و دشمنان عمل نکردن به این قرار داد، شما قصه امضای خودتو نخور، شما هم به پیمان عمل نکن. این نمیشه که دشمن بیاد قرار بشکنه و شما پایبند به قرارداد باشی. قرارداد وقتی محترمی که طرفین به قرارداد احترام بکنن. اگر بنا باشه سران مکه زیر امضاشون بزنن و بگن که ان لم یکن، شما هم در جا اعلام کن امضای منم که ان لم یکن. آیه اول سوره براءت هم همینو میگه، براءت من الله و رسوله من المشرکین. این براءت به معنای شکستن امضاست، یعنی ما دیگه این قرارداد برامون محترم نیست. و با اینکه پیغمبر امضا کرده بودن، خدا پای خودش رو هم وسط کشیده. براءتون من الله، من خدا همین قراردادی که پیغمبرم امضا کرده دیگه این قرارداد رو محترم نمیدونم، به علت اینکه شما قراردادتون رو محترم ندانستید. اینجا کسی نیاد بگه چون رسول الله امضا کرده باید ایشون پایبند باشه. نه، دشمن پابند به امضاش نبوده، شما هم نمیخوام پابند به امضاتون باشه. اون وقت قراردادی که خود پروردگار با بندگانش داره مستقیم و بندگانش با او قرارداد دارن. قرارداد بنی اسرائیل با خدا این بوده که ما حاضریم نبوت تو رو بپذیریم، پیمان خدا رو بپذیریم، حلال و حرام رو بپذیریم، به شرطی که خدا هم درهای بهشت رو به روی ما باز بکنه، دنیای ما رو آباد بکنه. پروردگارم قبول کرد. به این خاطر قرآن میگه به بنی اسرائیل گفتیم اوفو به عهدی، خب شما به پیمان من که توراته وفاداری کنید، اوفه به عهدکم، منم به پیمانی که شما با من قرار دادی که با من بستین من دنیاتون رو آباد بکنم، بهشت رو در اختیارتون بگذارم، وفاداری کنم. ولی شما میبینید قرآن مجید درباره بنی اسرائیل میگه ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. اصل اون پیمان و قرارداد از طرف پروردگار لغو شد به خاطر اینکه اینا خائن به قرارداد در اومدن. بعد خدا وعده داده اوف به عهدکم، منم خدای وفاداری به پیمان هستم، اما کی؟ وقتی شما وفادار به پیمان باشید. اما اگه شما پیمان خدا رو بشکنید، قرارداد رو به هم بریزید، نه من ملزم به وفای به این قرارداد نخواهم بود. این حرف قرآن. اما خیلی جالبه که قرآن در آیات متعددی به ما امت اسلام این مطلب رو فرموده که شما امت اسلام عزیز دردونه من نیستید که مثلا توقع داشته باشید برخوردی که من با بنی اسرائیل کردم با شما نکنم. من یه واقعیتی دارم دائمی و ابدی، فرقی برام نمی کنه که قراردادهای من رو چه امتی بشکنه، فرقی نمی کنه که پیمانهای من رو چه امتی زیر پا بگذاره. من به امتی که به پیمانم وفادار باشه وفادار به اون امتم، به امتی که به من وفادار نباشه منم وفادار نیستم. ویژگی برای شما من قائل نیستم. لهم ما کسبو ولکم ما کسبتم، من فقط به وضع شما و اعمال شما می نگرم چنان که به وضع و اعمال اونها نگریستم. اونا پیمان منو شکستن، زور وقت علیه مزلت و المسکنن، شما هم بشکنین همینطور. اونا شکستن و با او به غضب من الله، شما هم بشکنین، شما و با او به غضب من الله. برای من فرقی نمی کن. شما به خاطر اینکه امت پیغمبرید فکر نکنید نسبت به سایر امت ها مسئولیت دارید. مثلا در یک آیه داره پیغمبر رو آزار ندهید چنان که بنی اسرائیل موسی رو آزار دادن. دیدید که من جواب آزار بنی اسرائیل رو دادم، خب جواب آزار شما رو میدم. خب عهد الله یعنی قرآن، قرارداد خدا یعنی قرآن، پیمان خدا یعنی قرآن. با وفاداری به این پیمان و قرارداد که تمام درهای ذلت و خزی و عذاب بسته میشه، تمام درهای لطف و رحمت و فیض و کرامت باز میشه. این یک مورد. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. اما مورد دوم، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، این برنامه دومشونه. اون چرا؟ ببینید ما داره، ما اسم این ما در آیه ما موصوله. والذین یصلون ما امر الله ان یوصل، اینان این زاد و توشه رو هم برای قیامت خود بر می دارن که وصل می کنن خودشون رو به اون چه که پروردگار عالم فرمان وصل شدن به اون رو داد. یصلون ما امر الله، ما در حقیقت موصول مبهمه، یعنی مورد اتصال بیان نشده، فقط کلی می فرماید اون چرا که خدا فرمان داده به آن متصل شوید. یصلون ما امر الله متصل می شه. حالا اول بریم سراغ روایات در همون کتابایی که اسم بردن، که از قوی ترین کتاب هامونه. ببینیم ما امر الله ان یوسل چیه؟ مواردی رو روایات بیان میکنن، من موارد رو میگم و بعد نظر تقریبا 90% مفسرین رو هم میگم. این که میگم 90%، چون من خودم حدود 20 تفسیر دارم و این 29 تفسیر رو نگاه کردم، به تناسب این 29 تفسیر سایر تفاسیر رو میگم. امر کرده پروردگار به توحید متصل باشی، امر کرده پروردگار به انبیاء خدا اتصال داشته باشه زندگیتو. اینا البته در قرآن بیان شده. امر کرده پروردگار باز در قرآن به اهل بیت پیغمبر زندگیتون وصل باشه. امر کرده پروردگار که به عباد پروردگار، به اهل ایمان زندگیتون وصل باشه. امر کرده پروردگار که به رحمتون، به قوم خویشتون، به پدر مادرتون، به عمه و خالتون، به دایی و عموتون و به شاخه های اینها به عنوان رحم وصل باشین. این 5 مورد صله، یعنی 5 موردی که پروردگار عالم در آیات قرآن مجید فرمان داده، امر فرموده، دستور داده، خیمه حیاتتون کنار اینا باشه و وصل به اینها باشه. چرا که از طریق اینها فیوزات دریاوار به شما خواهد رسید و خیر دنیا و آخرت شما رو تأمین خواهد کرد. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اما مورد دیگه، و یخشون ربهم. اینجا ملاحظه می‌فرمید کلمه خوف به کار گرفته نشد، نفرموده یخافون ربهم، یخشون ربهم. این خشیت امر قلبیه. کی برای انسان خشیت میاد؟ کی برای انسان واهمه میاد؟ کی برای انسان این حالت پدید میاد؟ فقط زمانی که انسان در حد خودش، در حد توانش، در حد قدرت عقلش، قدرت درکش، عظمت پروردگار عالم رو بفهم. شما نمیدونم تا حالا اتفاق افتاده پیش یه آدم بزرگی که عظمتش حالا یه شهر رو پر کرده، یه استان رو پر کرده، یه کشور رو پر کرده، یه دنیا رو پر کرده، رفتید یا نه؟ از اول آدم واهمه در برخورداره، یعنی احساس میکنه کوچیکه و احساس میکنه طرف مقابلش پره و با عظمت. هی به خودش تلقین میکنه وقتی میرم اونجا قرار میگیرم چجوری قرار بگیرم، چجوری نگاش بکنم، چه حرفایی باش بزنم، این نظام میده تو باطن خودش. آخرش آدم میره و بر میگرده از آدم میپرسن چطور بود، میگه والا رفتم از خودم و یادم رفت، حرفام و یادم رفت، از وقتی نگاه میکرد چنان آدم و تحت تأثیر قرار میداد که در مقابلش لال شده بودم، اصلا از ذهنم هرچی بود پرید، فقط نشستم و نگاش کردم و ترسیدم و لرزیدم و اومدم. حالا طرفم خدای محبت با این که میگه ترسیدم و لرزیدم، نه چماق بوده دستش، نه تازیانه بوده، نه جریمه میخواسته بکنه، خیلی هم لطف کرده اجازه داده آدم بره ببینه ته. من بار اولی که حضرت امام از پاریس برگشت قم، صبح زود برای کار مهمی که به عهدم بود خدمتشون رسیدم، اصل وقتی نشستم خودم بودم و ایشون، یه حادثه خیلی سنگینی در یه استانی پیش اومده بود که من مأمور بودم اول صبح از شب حرکت کردم برسم قم، برم خدمت ایشون. قبلنم به اصطلاح برنامه ریزی شده بود که من این حادثه رو پیش ایشون گزارش بکنم و توضیح بدم. من فقط تونستم یه نامه ای رو از یه شخصیت با عظمتی که به من داده بود، سری هم بود، اونو بدم به حضرت امام و بقیهشم از تون صدام از بین رفت خدمت ایشون، نشد حرف بزنم. ایشونم خیلی با محبت منو پذیرفتن، خیلی جوری که بغل دست خودشون نشوندن، من زانون وصل به زانوی ایشون بود، عبام روی عبای ایشون افتاده بود، شونم وصل به شونه ایشون بود، ولی دیگه تون صدا نداشتم، یعنی جوهره صدا نداشتم. این معنی خشیت، یخشون ربهم، عظمت رو انسان درک بکنه، اون وقت حالت خشیت و واهمه و حسابگری برای آدم پیش میاد دیگه. آدم پیش اون بزرگ که میره قبلا در باطن خودش هم تمرین کرده چجوری بیشینم، چجوری حرف بزنم، چی بگم، یک کلمه پس و پیش نشه. عظمت خدا، حساب بردن از اون عظمت. نوشتن یه خانوم جوانی اومد پیش طاووس یمانی. طاووس یمانی، به این خاطر بهش میگن طاووس یمانی که خیلی خوشقیافه و زیبا و خوشندام و خوشگل بود و این خانومم دلباخته طاووس شده بود. پیشنهاد رابطه نامشروع به طاووس کرد، طاووسم در جا قبول کرد، گفت باش، چون زن هم از وجاهت برخوردار. طاووس بهش گفتش که خب اینجور که معلومه شما با همه وجود منو میخوای؟ گفت بله. گفت کی قرار بذاریم؟ گفت هر چی زودتر بهتر. گفت امروز خوبه؟ گفت خیلی خوب. گفت پس جاش با خودم. طاووس گفت، گفت مانعی نداره. گفت بلند شده. طاووس این زن رو دنبال خودش را انداخت، اومد در نقطه‌ای که تو شهر شلوغ‌ترین نقطه بود، محل خرید بود، محل وایستادن کارگرا بود، محل وایستادن بناها بود، محل وایستادن نقاشا بود، محل رفت و آمد تاجرا بود، بار خالی می‌کردن، پول رد و بدل می‌کردن، یه 800-900 نفری قاطی هم میلولیدن و حرف میزدن و بده و بسوم میکردن. و به خانوم گفتش که لخش، گفت اینجا؟ گفت پس کجا؟ من که با جنابالی قرارداد کردم، جاش با من اینجا. گفت آخه در مقابل این همه آدمیزاد؟ گفت بله. گفت خیلی افتضاح و خجالت داره. گفت چطور تو از چهار تا عمله و بنا و نقاش و سبزی فروش و بقال واهمه داری و وحشت داری و ناراحتی؟ اون وقت من در مقابل دید پروردگار که وجودش همه عالم رو پر کرده بیشعور واهمه نداشته باشم؟ این خشیت از عظمت حق. اما وقتی خدا پیش آدم کوچیک باشه خب اهمیتی نمیده، هر کاری در مقابل خدا میکنه. وقتی خدا کوچولو باشه پیش آدم، اینایی که گناه میکنن واقعا خدا پیششون کوچیک. دعای ابو حمزه رو همتون خوندید یا شنیدید. یه جمله در این دعا هست، البته زین العابدین نفی میکنه مسئله رو، ولی از نفی زین العابدین استفاده اثبات مطلب جای دیگه میشه. حضرت سحر ماه رمضان مثل مادر داغ دیده عشق میریزه، میگه مولای من اگر من در محضر تو گناهی مرتکب شدم، لال انک احون و ناظرین، نه به این خاطر بوده که من تو رو از هر بینندهی پستر و کوچیکتر حسابت کردم، که حالا دیدن تو هیچ مهم نیست، محضر تو هیچ ارزشی نداره. یعنی مولای من خیلی ها گناه میکنن، خیلی هم راحت گناه میکنن، علت گناهشون هم اینه که تو رو از هر بینندهی پستر، بیقیمتتر، کوچیکتر، بیخودتر حسابت میکنن. تازه خود اینم یه گناه رو اون گناهه، یه مرحله اینه که دارم گناه میکنم، یه مرحله اینه که شوق من به گناه، رغبت من به گناه به خاطر اینه که وجود مقدس او رو پست‌ترین بینندگان نعوذ بالله به حساب آوردم. یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اینان یه توشه دیگرشون خوف، خوفشون هم از سوء الحساب. امام صادق می فرماید سوء الحساب در قرآن به معنی کمال سختگیری خدا در رسیدگی به پرونده است. کمال سختگیریش هم به اینه که به دادگاه قیامت میگه ریز و درشت و سیر و پیاز و کم و زیاد این پرونده رو محاسبه کنید و هیچیشو از قلم نندازید. این سوء الحساب یعنی اون ذره مثقال حسابش هم بکشید. اما یه دی هم هستن که نه دوچار سوء الحساب نمیشن، پرونده شون یه مقدار ناجوری داره، اما پروردگار عالم میفرماید خوبی هاشو برسید و اوراق بدی هاشو ورق نزنید. دست نزنید، کاری نداشته باشید، متل و خشخاش نزنید. امیرالمؤمنین می‌فرماید پرونده یک کسی رو رسیدگی می‌کنند، خطاب میرسه سخت نگیری. این در دنیا یک کاسبی بوده که نسیه فروش بوده، شاگرداشو میگفته شبا برید شبای جمعه قسط جمع بکنید، ولی هر کی در خونه رو وا کرد گفت ندارم، بگین هفته دیگه میام. اگه هفته دیگه رفتیم گفت ندارم، بگین هفته دیگه میام. 4-5 بار که رفتین و گفت ندارم، قلم بکشین رو حسابش. حالا خودش اومده یه خود نداره، اگه من بخوام این نداریاشو قلم نکشم، خب اون بهتر من میشه که او در دنیا ندارا رو قلم کشید، حالا من نداریای خودشو قلم نکشم، اون بهتر من میشه که. اما کسانی که دوچار سختگیری در حساب میشن، محتشم یه شعر جالبی راجع به شمر داره تو این 12 بند محرمش. این شمر از اون آدمایی که دوچار سوء الحسابه، ترسم جزای قاتل او چون رقم زنن، یک باره بر جریده رحمت قلم زنن. میگه میترسم حساب شم رو بخوان برسن، خدا بگه این چون جنس انسانه پس به هیچ انسانی رحم نکن. این سوء الحساب، یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. یه توشه دیگه اینا صبر، صبر در برابر گناه، صبر در برابر عبادت، صبر در برابر مصیبت، یعنی در دینداری وایستادن و گناه و مصیبت اونها رو از این مدار پرتشون نکرد بیرون. به خاطر خدا هم صبر کردن و اقام و صلاح، یه توششون هم نماز، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، در باطن و در ظاهر از دادن پولشون در راه خدا دریغ نکرد. حیف از اونایی که پولای سنگینی دارن تو بانگاو و میمیرن و فردای قیامت محاکمشون میکنن چرا بخل ورزی. حیف. و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن، آخرین توششونم اینه و یدرعون بالحسنته از سیعه، بدیهای دیگران رو با خوبی رد میکنن. اولائک لهم عقبت دار، اینا عاقبت خوشی در قیامت دار. عقبت دار، عقبتدار یعنی چی؟ خود پروردگار معنی میکنه جنات و عدن یدخلونها، بهشتهای ابدی که محصول توشه برداری ایناست، اینا وارد اون بهشتها میشن. دیگه کیا باهاشون وارد میشن؟ و من صلحم این آبائهم، پدران خوبشون، و ازواجهم، و همسرانشون، و ذریاتهم، بچه هاشون، نوه هاشون، نبیره هاشون، همه اونا رو با اینا میفرستم بهش. فنعم عقب الدار والملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان من از همه طرف به استقبالشون میان. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقب الدار. این هم بخش چهارم حکمت لقمان. یا بنی اکثر الزاد فان السفر بعید. توشه فراوون بردار، سفری که در پیش طولانی. خب روز آخر مجلس، 40 شبانه روز در این مجالس شرکت داشتی. شما یه دونه ختم که بیشتر نمیرین، ختم اصلی رو، اون 20 نفر، 18 نفر، 30 نفری که دو طرف مسجد وایستادن چقدر براتون دولا و راست میشن، با چه کلماتی ازتون پذیرایی میکنن، خوش آمدین، فدای قدمتون، قدمتون بالا چشممون. محبت جوابش محبته. این 40 شبانه روزی که اومدید چه توقعی از صاحبان این مجلس دارید؟ صاحبان این مجلس پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حضرت مجتبا و ارواح انبیا و اولیا. اونایی که خرج میکنن این مجالس رو برپا میکنن، اینا دلال این مجالسن، نه بانیان و صاحبان این مجالس. اونا باید یه نون بخورن، 10 تا در راه خدا بدن که خدا بهشون لطف کرده این مجالس رو برپا کردن. خیلی هم باید منت از خدا بکشیم که توفیق داده این جلسات رو برپا بکنیم، توفیق داده شرکت بکنیم. حالا چه توقعی دارید؟ از پیغمبر چی میخواییم؟ از امیر المؤمنین چی میخواییم؟ از وجود مبارک فاطمه زهرا مادر شهید چه توقعی؟ همسر شهید، مادر بزرگ شهید. توقعتون فقط این باشه که الان در قلبتون به صاحبان این مجلس بگین ما شما رو شفیع قرار میدیم، چون دعای شماها مستجابه، شما برای ما از خدا و برای زن و بچه‌مون بخواین. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. اصلا اسم هیچی دیگر رو نیاد. و مخصوصا حضرت زهرا که امام صادق می‌فرماید به این مجالس مادرم یه نگاه دیگه ای دار. ای جلوه آی قرآن، ای گوهر پر بها زد بوس به دست تو پیمبر، یعنی که توی لگای قرآن. لبخند تو آیتی تو بود صدای قرآن، در راه علی تو شدی فدای قرآن. چشم فیض بی نهایت پیوند نبوت و ولایت، روزهای آخر عمرش از خانواده‌های خودش، از ادوامش هفش دو خانوم بزرگوار اومدن دیدنش، گفتن خانوم ما علاوه بر این که اومدیم عیادت شما، دلمونم میخواد اگه کاری برای خونه داریم بگین ما انجام بدیم. فرمودن من هر کاری داشته خانه خودم انجام دادم، نان پختم، لباسای بچه ها و شوهرم رو شستم که دیگه بعد مرگ من کاری نداشته باشم. اما حالا که خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من چند روز از این بستر بلند نشدم، خیلی برای بابام دلم تنگ شده. شما زیر بغل منو بگیر، منو تا کنار قبر بابام ببر. زمان پیغمبر در خونش به مسجد باز میشد، اما درو بسته بودن، مجبور بودن بیارنش تو کوچه، از کوچه وارد حرم پیغمبر بشه. یه بار مدینه وایستادم دقت کردم، ببینم از تو اتاقش یه درشو بردن تا اومده بیرون و رفته سر قبر پیغمبر چند قدم، دیدم حدود 15 قدم بیشتر نمیشه. خانوم جوان 18 ساله رو 4-5 قدم که عبردم، با این که زیر بغلش رو گرفته بودم، صدا زد خانوما دیگه نمیتونم پا بردارم، بگذارید بنشینم. میان کوچه روی خاک نشست، شروع کرد گریه کردن. دوباره زیر بغلش رو گرفتن، بلندش کردن، وقتی وارد حرم شد چشمش که به قبر باباش افتاد، خودش رو روی قبر انداخت، عبد و رفعت قوتی و شم و طبیعت و بین ول کمد و دختر پیغمبر برای شما سخت در بود وقتی خودتون رو قبر بابا انداختین، یا برای اون دختر 13 ساله با محبت که خودش روی بدن قطعه عبی عبدالله هم میگم مردم شما میخواین از کربلا برگردین برگردین، هم بگذارید من بمونم، من نمیخوام از بیش بابا برم. بگذارید من پیش بابام بمونم. نسألو که و ندعوک بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا برحمتک یا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای شادی را آماده آدمای از هنگاه تاریا، برای شادی را آماده آدمای از هنگاه تاریا.